بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. سالگرد استاد شهید مطهری در اردیبهشت هر سال بهانه ای هست که هر بار به یکی از راه حل یابی های ایشون و امثال ایشون در حوزه فکر دینی و جامعه سازی دینی اشاره بشه. یه نگرانی وجود داره که بزرگان نامشون تبدیل بشه به تشریفاتی برای بهانه سالگرد و این مراسم، یعنی دانشگاه علامه طباطبایی سالن شهید بهشتی سالگرد شهید مطهری، ولیکن تو دانشگاه حقوق و در دانشگاه علوم انسانی چقدر نظریات امثال طباطبایی و مطهری و بهشتی به عنوان ماده درسی، ماده فکر، ماده تفکر مطرحه و ما جدا از تشریفات و اداء احترام سالانه به اینها که تازه معنیشون رو برای نسل‌های جدید از دست دادن، یعنی شما نگاهتون به اینا و تصوری که از این افراد دارید صرفاً یا آدمای عالم محترمیه که مثلا یا شهید شدن یا خدماتی کردن. باز نسل ما خب اینا رو از نزدیک دیده، آثارشون، تأثیرگذاریشون رو تو جامعه شما اونم ندیدید. بعد از مدتی این خطر وجود داره که این اشخاص بشن یه اشخاص محترم مجهول الهویه که کم کم هم نمیدونیم برای چی محترمن. یکی از اقدامات لازم برای تحول و بلکه تکامل در علوم انسانی اینه که نظرات نظریه پردازان مسلمان معاصر و غیر معاصر در عرصه معرفت شناسی، فلسفه تفکر، فلسفه حقوق و اصل مباحث حقوقی فقهی اینا بیاد تو به عنوان متن درسی یا متن بحث قرار بگیره در دانشگاه ها. در دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری اینا بسیاری جای بحث داره. یک دریا، یک دنیا مباحث حقوقی فقهی و فلسفه فقه و حقوق ما داریم که نیاز داره به تفکر تازه، بحث تازه بر اساس این مبانی. لذا من او دفعه هم که خدمت دوستان رسیدم اینجا ایره عرض کردم که به تجلیل نام این آقایون و امثال اینها اکتفا نکنید، این مقداری هم آثارشون بررسی علمی و دانشگاهی و آکادمیک بشه، موضوع مقاله و گفتگو و بحث و اینها قرار بگیره. به عنوان نمونه من اینجا یک بحثی رو خدمتتون عرض میکنم که مبتنیست بر دیدگاه فیلسوفان مسلمان در حقوق، فیلسوفان حقوق با گرایش و نگرش اسلامی و به طور خاص چون سالگرد شهید مطهری است به تقریری که از جمله تقریری که ایشون و متفکران اسلامی در این باب، متفکران اسلامی معاصر و غیر معاصر در این باب عرضه کردن اشاره میکنم. سوال اصلی اینه که ما چگونه میتونیم برای اشخاص و طبق مبانی حقوق اسلامی حتی برای اشیاء حقوق قائل بشیم؟ به چه معنا؟ یعنی معیار حق چیست؟ ملاک وضع حق چیست؟ از کجا میفهمیم و میتونیم بفهمیم که چه کسی، چه کسانی، چه حقوقی دارند؟ و این نکته به خصوص امروز بسیار مهمه از این جهت که فهرست های عجیب غریبی از حقوق بشر در شرق و غرب عالم مطرح و ادعا میشه بدون پشتوانه فلسفی. انواع و اقسام لیست های حقوق بشر داره. اونا میگن اینا حقوق بشره، اون میگه نخی اینا حقوق بشره. در بعضی مواد مشترکن، در بعضی مواد متعارضن. حالا سوال اینه که اصلا بر چه اساسی، از کجا فهمیدین و میفهمیم، میشه فهمید که بشر چه حقوقی دارد و چه حقوقی ندارد؟ حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق بشر به معنای عام، حقوق زیر مجموعه های حقوق بشر، بحث حقوق زن، حقوق کودک، حقوق چه، حقوق چه، حقوق اقلیت ها، حقوق نمیدونم اکثریت، اینا را با چه معیاری، با چه استدلال فلسفی میشه حقوقی رو له یا علیه کسانی اثبات کرد؟ مسئله هم در حد کلیات نیست. آیا حقوق رو این که تو مباحث سیاسی و رسانه‌ای هر از چندی در دنیا مطرح میشه، آقا مثلا فلان عمل الف و ب جز حقوق زنه یا حقوق مردان است، فرض بفرمایید جز حقوق کودک این است که پدر و مادرش حق تربیتشو ندارند، یا دارند. اینا بر چه اساسی؟ بر چه اساسی ما میگیم چه حقوقی داریم یا نداریم؟ فقط هم عرض کردم مسئله حقوق بشر نیست، حتی از حقوق اشیاء در مباحث حقوقی ما بحث میشه، از حق امکنه و حق یعنی مکان، اشیاء و حق حیوانات. ما چجور میتونیم بفهمیم که کی چه حقی داره؟ من اینجا حالا بعضی از عبارات متفکران معاصر اسلامی رو و از جمله شهید مطهری رو میگم، بعد اگر دوستان نظری سوالی چیز داشتن بفرمایید. چند تا اصل که من از بحث ایشون راجع به فلسفه حقوق اینجا براتون عرض میکنم، به خصوص دانشجویان تو رشته های حقوق به این مبانی باید توجه داشته باشن. اصل اول در این جلسه این که مبنای حقوق، حقوق یه سری حقوقی هم که اعتبار ذاتی دارن، یه سری حقوقی هم که اعتبارشون قراردادی است. حقوق ثانویه ای نداره قراردادی باشن، یا بر اساس قرارداد اجتماعی توافق یا هر چیز دیگری باشن، عرفی باشن حتی. اما حقوق اولیه حتما باید حقوق ذاتی هن و باید برهان فلسفی داشته باشیم له و علیهشون. حقوق ثانوی هم در چارچوب حقوق اولیه تابع قرار دادن، نه فراتر از حقوق اولیه و در نفی اونها. لذا هر کس راجع به مساوات، برابری، آزادی، عدالت، حقوق بشر، نمیدونم حقوق زن، حقوق کودک، حقوق اقلیت‌ها، حق پیشرفت، هر کس راجع به هر نوع از حقوق، حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق سیاسی، حقوق اساسی، هر چی که حرف میزنه، مبنای اینا باید برگرده به حقوقی که اعتبار ذاتی داشته باشن و فراقرارداد باشن. به عبارت دیگه یه منشأ انتزاع نفس الامری داشته باشن، یه ریشه تکوینی باید تو عالم داشته باشن که اگر بپرسی انسان یا حیوان یا گیاه یا فلان شی چرا و چه حقی داره، باید بتونی برهان بیاری براش. ما معتقد نیستیم حقوق ذاتاً قراردادی میتونن بشن. انواع مکاتب حقوقی که مبنا رو قرارداد صرف یا اکثریت یا اقلیت یا حاکمیت میگذارن، که حاکمیت حقوق تعیین کنه هر طور دلش میخواد، یا مردم حقوق تعیین کنن هر طور دلشون میخواد، اینا هیچ کدوم مبنا از نظر ما نداره. سوالی که شهید مطهری مطرح میکنه اینه که اگر حق یعنی امتیاز و نصیبی که میدیم به ذی حق، به نفع او مقرر میکنیم که به موجب اون امتیاز یه سری اختیارات و بهره‌مندی هایی رو به کسانی میدیم و یه سری ممنوعیت و محدودیت رو برای کسان دیگری قرار میدیم، مثلا میگیم این حق شماست، شما حق تصرف در او دارید، ایشون حق تصرف در او ندارد. مثلا معنی حق، من له الحق من علیه الحق، و معنی حد همینه دیگه. مبنای مباحث حقوقی همش همین تعریف حقه. سوال اینه این امتیازی که به یک فرد یا به یک گروهی میدید و از دیگران منع میکنید، بر چه اساسی به یکی میدید و به دیگران نمیدید و از دیگری منع میکنید؟ به عبارت دیگه مبنای حقوق چیست؟ یعنی ملاک وضع و قرار دادن یه حقوق حق الف برای فرد جیم یا جامعه دال چیست؟ این سوال ریشه ای ترین سوال تو تمام مباحث و مکاتب حقوقی. اختلافات هم از همینجا شروع شده. اینکه یک کسایی میگن آقا فلان فهرست حقوق بشر اینه، بشر میتونه این کارا رو بکنه. یک مکتب میگه نه خیر، اینا جزء حقوق بشر نیست. یکی میگه اینا جزء حقوق یا وظایف مرد یا زن یا کودک، اون میگه نه نیست. یکی میگه جزء حقوق حیوانات اینه، یکی میگه نیست. موارد تشابه کار ندارم، ضمن اینکه اونجا هم استدلالا متفاوته. اما در موارد اختلاف چگونه میشود فهمید که مبنای حق یا ملاک وضع حق چیست؟ اینجا متفکران اسلامی، فیلسوفان مسلمان در باب حقوق توضیح دادن که شما راجع به حقوق هیچ کس، راجع به حقوق و وظائف هیچ فرد یا گروهی نمیتونید داوری بکنید، راجع به حقوق بشر نمیتونید هیچ حکمی بدید الا اینکه اول تعریف کنید بشر کیست. حقوق اعتباری اند مبتنی بر حقائقی. حق و وظیفه روش مدیریت فرد و جامعه است که تو این مسیر چه بکن چه نکن. این باید و نبایدهای اعتباری، چه اعتبار اخلاقی چه اعتبارات حقوقی، بر چه اساسی وضع میشن. مبناش اینه که شما اول باید بگی بشر کیه، کیست و برای چه کاری آمده است. اون وقت میتونی تعیین کنی که چه حقوقی دارد، چه حقوقی ندارد، چه وظایفی دارد، چه وظایفی ندارد. اصلا شما تا قبل از اینکه فرد صاحب هدف و هدف معلوم بشن، اصلا نمیتونی راجع به حقوق و وظایف هیچ کس بحث کنی. یعنی اگر ببینید الان ما تو این سالن آمدیم، اگه تا معلوم نشه ما برای چی آمدیم تو این سالن، هیچ کس هیچ باید و نبایدی اعتبار نداره. ممکنه کسی بگه آقا اومدید اینجا برای استراحت. اگر هدف استراحت شد یه سری باید و نبایدا میگن، درسته؟ اگر گفتن نه هدف یه گفتگوی درسی است، یه گفتگوی علمی است تو حوزه فلسفه حقوق، باید و نبایدا تغییر میکنه. اگه گفتن اینجا آمدیم برای اینکه با هم آشنا بشید، وقت باز باید و نبایدها، اختیارات، مسئولیت‌ها و حقوق چیه؟ عوض میشه. یعنی به هر هدفی که شما اینجا اومدید یه سری کارهای مشروع و جایز میشه، معقول میشه، یه سری کارهای نامعقول میشه. به این معنا میگن که شما از حقوق، از اخلاق، از اعتبار حقوقی اخلاقی، از هیچ باید و نبایدی، از هیچ حق و تکلیفی نمیتونید حرف بزنید الا اینکه اول توضیح بدی و روشن کنی که مخاطب برای کی داری تعیین وظیفه یا حق میکنی و او برای چی اونجاست. فلسفه اصلی حقوق بشر از اینجا روشن میشه و با بشرشناسی الهی شما به حقوق الهی میرسی، با بشرشناسی الهادی به حقوق مادی میرسی. لذا خط مرز اصلی حقوق اسلامی بشر و حقوق لیبرالیستی یا مارکسیستی یا فاشیستی یا هر اسم دیگری، هر مکتب حقوقی دیگری در باب بشر، نقطه شروع اختلاف در نوع بشرشناسی است. اگر کسی انسان رو اینجوری تعریف میکنه که یه موجود غریزی لذت طلب است، آمده به دنیا، موقتا اینجا زندگی میکنیم و میریم، حقیقتی وجود نداره جز اون چی که من تجربه میکنم و هدفی وجود نداره جز اون چی که غرایز من حکم میکنه، خب با این نوع انسان شناسی حتما حقوق بشر شامل همه اون چی که لذت بخش باشد، منفعت بخش به لحاظ منفعت دنیوی جسمانی، هرچه فردی تر و هرچه فوری تر، این میشه جزء حقوق بشر. و هر کس علیه این حقوق حرفی بزنه میشه ضد حقوق بشر. تو این مکتبه که محرمات شرعی میشه جزء حقوق بشر، مفاهیم غیر اخلاقی، رفتار غیر اخلاقی میشه جزء حقوق بشر، تجاوز به حقوق دیگران تو سیاست، تو اقتصاد، فریب دادن دیگران، دروغ گفتن، تهمت زدن، آبرو بردن، اینا همه میشه جزء حقوق بشر. اصلا تو این تعریف میگن توسعه اقتصادی اتفاق نمیافتد الا اینکه اخلاق مسیرش رو از توسعه جدا بکنه. سیاست مدرنیزه نمیشه، سکولاریزه نمیشه الا اینکه مسیرش رو از اخلاق جدا بکنه، چون هدف قدرت و ثروت و لذت و منفعته. بنابراین هر کاری که شما رو به اینا برسونه میشه جزء حقوق بشر و هر چی که بخواد مانعش بشه میشه تلاش ضد حقوق بشری. اما یه تعریفم تعریف انبیاس از بشر که موجود الهی هستی، جسم داری ولی اصالت با روح توست، جسمت نمیمونه، روحت باقی است، مرگ نداری، آزادی، حق انتخاب داری، مسئولی، رستگاری و نجات خودت با خودت، تو آمدی عالم برای تکامل علمی و عملی. خب اگه اینجوری تعریف شد حقوق بشر یه چیزای دیگه ای میشه، وظایف بشر هم یه چیزای دیگه ای میشه، درسته؟ بخشی از حقوق و وظایف بشر عوض میشه. بنابراین اگر گفتن بهمون آقا حقوق، میگن آقا حقوق بشر اسلامی چیه؟ مگه حقوق بشر اسلامی و غیر اسلامی داره؟ معلومه که داره، چون اصلا تعریف بشر اسلامی و غیر اسلامی داره. حقوق هدف داره، حقوق و حدود هدف دارن. ببینید شما توی قوانین، یک نمونه راحت‌تر مثال بزنم، سوار اتومبیل که میشی تو خیابون با ماشین رانندگی میکنی، قوانین راهنمایی رانندگیه. چرا این قوانین اینجوریه؟ چرا این قوانین به این شکل است؟ چرا خلافش نیست؟ برای که یه هدفی هست، اون هدف باید تأمین بشه. پس قوانین، همه حقوق، همه مکاتب حقوقی به نسبه به هدفشونه که منطقی یا غیر منطقی میشن. باید بپرسی این مکتب حقوقی هدفش چیست؟ تربیت چه انسانی است؟ آیا حقوق رو از اخلاق جدا میدونه یا نه؟ آیا وظایف و حقوق بشر رو با سعادت بشر، شقاوت بشر مرتبط میدونه یا نمیدونه؟ آیا هدف از حیات لذت است یا تکامل است؟ خب اینا دو تا هدف شناسی است، به دو تا دستگاه حقوقی منجر میشه، معلومه. تو یه مکتب میشه مثلا فلان عمل حرام میشه جزء حقوق بشر، توی مکتب جزء حقوق بشر اینا نیست. باید به عکس، توی این دستگاه کرامت معنوی بشر، حق رشد میشه جزء حقوق بشر. تو اون تفکر اینا خیلی مهم نیست، حقوق معنوی و حقوق عقلانی خیلی مهم نیست. صرفا حقوق در حد حقوق حیوانی برای انسان حق تعریف میشه. آزادی لگد انداختن منتها به روش انسانیش نه حیوانیش. این بحث بسیار مهمیه. ایشون این تعبیر که میگیم آقا مبنای حقوقی که اعتبار ذاتی دارن لزوما فرا قرارداد و نفس الامری است. این اصل اول در باب حقوق. مبنای حق قانونگذار نیست، قانونگذار بشری نیست. حتی شارع وقتی، یعنی خداوند وقتی که حقی حقوق و وظایفی رو تعیین کرده و حقی رو اعتبار میکنه بر یه اساسی اعتبار میکنه، از نظر عدلیه، از نظر تفکر اسلام. حال تفکر اشعری و اینا دیدگاه دیگه دارن، تفکر عدلیه و از جمله شیعه اینه که حتی حقوق بشر اثباتن یعنی در مقام کشف مصادیق تابع شرع هست، تابع عقل و شرع. یعنی شما با عقل و شرع مصادیق و حقوق بشر رو باید بشناسی و وظائف بشر رو، تعامل عقل و شرع. یعنی بعضی از حقوق و وظائفن که با عقل محض مصادیقش کشف میشه، موارد کمی البته و کلیاته. بعضیش هست که بدون کمک شرع نمیشه، یعنی تعامل عقل و شرع لازمه تا مصداق حقوق مصادیق حقوق بشر رو کشف بکنه. همونطور الکی که نمیشه گفت کی چه حقوقی دارد یا ندارد. از باب ترحم هم صرفا نیست، یعنی شما اون حقوقی که برای حیوانات شمردم الان فکر نکنید از باب ترحم فقط بوده، ترحم اخلاقی مثلا، ترحم عاطفی بوده، فراتر از این مسئله است. یه ارتباطی وجود داره بین این که میگه به حیوان فحش نده، یه ارتباطیه بین این حکم با فلسفه حیات انسان و حیوان، بین دو تا با هم یه ارتباطی هست. یعنی فحش دادن حتی به حیوان میفرماد که منافات داره با فلسفه‌ای که تو به خاطر او تو وارد عالم شدی و او حیوان وارد عالم شده، لذا گفتیم حرام است. یه منافاتی وجود داره بین این دو تا. بنابراین حقوق بشر همینطوری قرعه کشی نی، با قرعه کشی نمیشه گفت یا با ادعا که بشر چه حقوقی داره چه حقوقی نداره. باید فلسفه داشته باشی، استدلال داشته باشی. فلسفه الهی میگه که حتی اگر به لحاظ در مقام اثبات، یعنی در مقام کشف مصادیق حقوق بشر، اونجا ما به شرع، به وحی احتیاج داریم حتما. مصادیقی از حقوق و وظایف بشره که با عقل محض نمیشه بهش رسید، چون عقل محض به همه روش‌های وصول به فلسفه آفرینش انسان اشراف نداره، احتیاج داره به کمک انبیا. اما در مقام ثبوت، یعنی در مقام اصل ذی حق بودن که کی چه حقی را دارد، او یک مقام تکوینی است، ما قبل تشریعه. یعنی چون انسان یا حیوان به این دلیل آفریده شده و وارد عالم شدیم با این هدف، هدف خلقت این بوده، بنابراین خداوندی که ما را و هستی عالم و آدم را آفرید و با هدف و فلسفه ای آفرید، اون خداوند حتما حقوق و وظائفی رو برای ما تعیین میکنه و باید تعیین کنه که تناسب داره با اون هدفی که برای حقوق تعریف شده. اون هدف حقوق، هدف حقوق بشر چیه؟ همون فلسفه خلقت بشره. بنابراین ببینید اولین نتیجه که اینجا میگیریم، هیچ فهرستی از حقوق بشر رو که برخلاف فلسفه حیات بشره نمیتونیم بپذیریم. یعنی فهرست های قلابی از حقوق بشر میدن که آقا این حق داریم، این حق داریم، این حق داری، بر چه اساسی حقوق داری؟ ما حقوقی داریم که با فلسفه خلقت، فلسفه حیات ما سازگار باشد. هرچه که پشت به فلسفه حیات، جز حقوق بشر نمیتونه باشه، جز حدود بشره. چه به خودش صدمه بزنه، چه به دیگران صدمه بزنه، چه صدمه مادی، چه صدمه معنوی، چه دنیوی، چه اخروی، چه فردی، چه اجتماعی. روشن شد فلسفه حقوق چیه؟ ببینید بر اساس دیدگاه های امثال هیوم به بعد، شما برای هیچ دستگاه حقوقی نمیتونید استدلال فلسفی بیارید. درسته؟ هر جاش اشتباه میگم بگین. بر اساس دیدگاه های هیوم به بعد، شما بنا له یا علیه هیچ دستگاه حقوقی، هیچ فهرستی از حقوق بشر استدلال فلسفی نمیتونید بکنید. چرا؟ چون اینا گفتن که احکام اعتباری هیچ ربطی به احکام حقیقی ندارن. هی باید و نباید های حقوقی و اخلاقی، باید و نباید کلن از هست و نیست جداست. یه حرف از تز اصلی هیوم دیگه که گفت اساساً حکمت عملی مبتنی بر حکمت نظری نیست. معنیش اینه، میدونید یعنی چی؟ حرف هست از باید جداست، حکمت عملی مبتنی بر حکمت نظری نیست، یعنی شما در هیچ کدوم از علوم انسانی، علوم اجتماعی، در هیچ ایدئولوژی، در هیچ مکتب حقوقی، در هیچ مکتب سیاسی، در هیچ مکتب اخلاقی، برای هیچ کدام از باید و نبایدها و توصیهاتون استدلال و برهان فلسفی له یا علی ندارید و لذا اصلا نمیتونید ثابت کنید کدام مکتب حقوقی یا سیاسی یا اخلاقی یا اقتصادی درست است، کدام غلط است. اصلا اینجا جای درست و غلط نیست، چون صحبت از واقع نیست. اینا اعتبار محضه، بافتنیه، ساختنیه، فهمیدنی و دریافتنی نیست. کل نظام حقوق، فلسفه سیاست، اقتصاد، حقوق، اخلاق، اینا همه جعل میشه. حقیقتی وجود نداره که کشف بشه. همه چیز ساختنیه، بافتنیه. این دیدگاه دقت بکنید چه آثاری داره. این معنیش اینه که له و علیه همه حقوق بشر به یک اندازه میشه استدلال کرد، چون همش حرف مفته. یعنی له و علیه هیچ نظام حقوق بشری نمیشه استدلال کرد. چرا؟ چون باید از هست جدا، شما استدلال نداری، نمیتونه بگی چون واقعیت این است پس نتیجه فلان است. که حالا جواب اینم که آیا بین احکام حقیقی و اعتباری، یعنی بین حقوق و اخلاق و سیاست و اقتصاد، با هستی شناسی، خداشناسی، انسان شناسی ارتباط هست یا نیست و اصلا میتونه نباشه، جداگانه بحث دیگه است که من الان وارد اون نمیشم. تو حوزه معرفت شناسی و فلسفه شناخت باز متفکران اسلامی از جمله خود شهید مطهری در این باب حرف زدن، دوستان برن ببینن که جوابش چیه. همینطور بر اساس دیدگاه‌های کانتی، کانت به بعد، کانتی و نو کانتی، که الان بسیاری از گرایش‌های علوم انسانی و حتی در مباحث حقوقی در دنیا تحت تأثیر نگاه کانتی و نو کانتیه. بر اساس نگاه کانتی هم باز شما له و علیه هیچ نظام حقوقی نمیتونی برهان از نوع حکمت نظری بیاری. چرا؟ چون در دیدگاه کانت هم چیه؟ کل مباحث فراتجربی، مباحث متافیزیک که مبنای حقوق، اخلاق، سیاست و اقتصاد میشن، له و علیهشون هیچ نوع برهانی نمیشه آورد. باب برهان بسته است. اصلا جدلی و طرفینن این مقولات. بنابراین البته اون میگه حکمت عملی خودش یه بدیهیاتی داره، ولی کدوم بدیهیاتی؟ بدیهیات امروز در شرق و غرب عالم تو حوزه عقل عملی کسی نپذیرفته. متفکران اسلامی هم به بدیهیات عقل عملی به اون شکلی که کانت میگه نگفتن رو، چون اصلا میگه یه بدیهیاتی تو حوزه عقل عملی است، اسمش حالا وجدان اخلاقی یا هر چی میذاری بذار، برهانم نمیخواد، چون اصلا برهانم نمیشه آورد. لذا میگه به جایی که از خدا هست برسی به اینکه اخلاق لازم است، از اخلاق لازم است نتیجه بگیریم پس باید خدایی باشد. معکوس کردن استدلال از عمل به نظر، به جای نظر و به عمل، که خود ای اثبات نمیشه، این مشکل داره. و لذا در غرب هم الان طرفدار به اصولت نداره، فقط او بعد دوم، بعد سلبی کانت رو گرفتن که متافیزیک جدلی و طرفینه و مبانی فلسفه و اخلاق و سیاست و حقوق و اینا قابل برهان نیست. بعد سلبیشو گرفتن، تعطیل شد مباحث متافیزیک و ارتباطش با علوم اجتماعی و علوم انسانی، رابطه طبیعت و ماوراء الطبیعه قطع شد. اما بعد ایجابیشو که میگفت آقا اخلاق عملی یه بدیهیاتی دارد و از باب وجدان اخلاقی اینقدر محکمه که شما میتونی همه چی رو باشه اثبات کنی، که حالا این یه مقدار باز میتونست پشتوانه اخلاق در عمل باشه، این رو کسی امروز تو غرب دیگه قبولش نداره. بعد ایجابیشو گفتن مال خودت، بعد سلبیشو گرفتن. فیلسوفان مسلمان میگن آقا در مقام ثبوت حقوق و وظائف تکوینی هن، ریشه تکوینی دارن، مربوطن به هدف خلقت، هدف حیات، حتی تابع شرع هم نیستن. یعنی اینجوری نیست که چون شرع قانونگذار بشری یا الهی یه قانون رو جعل کرد اون وقت این حق یا وظیفه پیدا شد. در حقوق اولی البته ها، در حقوق بنیادین داریم صحبت میکنیم، بلکه عکسه. من عبارت ایشونو بخونم، میگه که مبنای حق که ملاک وضع حقه، آیا قانونگذار یا شارع یا هر منبعی که اعتبار کننده ی حق فرض میشه، بر چه اساس این حق رو برای شخصی، له شخصی یا علیه شخصی قائل میشه؟ اگر فرض کنیم حقوقی هست که اعتبار ذاتی دارن، یعنی فی نفس لازم الاتباع هستند، اعتبارشون رو از قانون بشری یا شرع الهی نگرفتند. وقت سوال اینه که حقوق، این نوع حقوق، حقوق بنیادین چه معیاری دارن و چگونه میشه اینا رو شناخت؟ چه معیاری دارن؟ یعنی در مقام ثبوت. چگونه میتوان اونها را شناخت؟ یعنی در مقام اثبات و کشف مصادیق. در مقام کشف مصادیق ما به شرع احتیاج داریم و به عقل برای کشف مصادیق. در واقع اونجا هم جعل نوعی کشف است، حاکی از نوعی کشف است. یعنی چون در واقع عمل الف اثر ب رو داره، عمل جیم اثر دال رو دارد، بنابراین عمل الف شده جزء حقوق تو، عمل دال شده جزء حدود تو، نه به عکس. ایشون میگه حقوق نمیتونن صرفا اعتبار خودشون رو از وضع قانونگذار بگیرن. به عبارت خواهش میکنم دقت کنید، اینا جواب این بحثایی که میگیم آقا حقوق بشر سکولار، حقوق بشر لائیک به عنوان حقوق ذاتی و فطری اگر بخواد باشه قابل دفاع فلسفی نیست. حقوق ذاتی رو فقط با تفسیر الهی میشه اثبات کرد. حقوق ذاتی و فطری بشر که قابل سلب و قابل جعل نیستند، حتی تابع جعل الهی هم نیستند، ذاتن ما داریم به دلیل فلسفه خلقت. حقوق ذاتی سلب نشدنی بشر، حقوق فطری، حقوق طبیعی به معنی دقیق کلمه، فقط میتونن حقوق الهی باشن. یعنی برای عالم و آدم غایتی باید تصور بشود، در رابطه با او غایت این حقوق به طور ذاتی اثبات بشود، هیچ راه دیگه ای وجود نداره. تمام کسانی که از غیر راه توحید بخوان حقوق بشر رو ثابت بکنن نمیتونن به حقوق ذاتی بشر برسن، ولذا جریان حقوق طبیعی لائیک در دنیا در از قرن 18 به بعد دهه به دهه و قرن به قرن ضعیف و ضعیف‌تر شده. این رگه‌ای که الان به نام حقوق طبیعی مطرحه خیلی تغییر کرده با اون بحثایی که تو قرن 17 به نام حقوق طبیعی مطرح میشد، خیلی عدول کرده، به یک معنا دیگه طبیعی نیست، یه مقداری شاعرانه شده، فلسفی و برهانی نیست. یه سلسله ملاک‌ها و معیارهایی است فراتر از قوانین موضوعه و قراردادی که اینا مشروعیتشون رو از قانون و قانونگذار و پارلمان‌ها و دموکراسی‌ها و شاهان و حاکمان نمی‌گیرند، نه از اکثریت می‌گیرند نه از اقلیت. یه سری ملاک‌ها و معیارهایی هستند که اونها محک حقانیت قانون‌ها میشن. ببینید اگر شما به حقوق ذاتی به عنوان پشتوانه حقوق وضعی قائل نباشید، سوال اینه میتونید بین دو قانون مقایسه بکنید؟ بر چه اساسی میتونید مقایسه بکنید؟ اصلا میتونید بگید این نظام حقوقی از آن نظام حقوقی بهتر است؟ یعنی چی بهتر است؟ ما نظام حقوقی بهتر نداریم، بهتر و بدتر نیست، همه میشن در عرض هم، چون جعل محضه. شما میگی اکثریت اون جامعه این حقوقو برای خودش خواسته، اکثریت اونم اونو خواسته، اقلیت اینجا یا فلان شاه یا حاکم یا پارلمان اینو خواسته اونو خواسته. میتونی فقط گزارش کنی و توصیف کنی، نمیتونی ارزش گذاری و داوری بکنی. اصلا شما نمیتونی بگی نظام حقوقی بد داریم بر این اساس. چرا؟ چون از استدلال فلسفی اینجا نیست که بخوای بگی بد و خوب. یعنی چی بد و خوب؟ فقط بر یه اساس میتونی معیار داشته باشی برای داوری در مورد نظام حقوقی. در مورد نظام اخلاقی هم همینطوره. لذا این که بعضی ها دیدید توی بحثاشون میمیسن که آقا اصلا برترین یا بدترین نظام سیاسی یا اخلاقی یا حقوقی نداریم، بدتر و بهتر نداریم، این یا مبناشون این تفکره. چطور نداریم؟ با مبنای حقوق ذاتی الهی داریم. معیار چیه؟ هر نظام حقوقی، اخلاقی، سیاسی و اقتصادی که به فلسفه ی حیات بشر، به تکامل بشر کمک بیشتر میکنه، اون نظام اخلاقی تر، عادلانه تر و درست تر است. اون نظام سیاسی، اقتصادی، حقوقی، اخلاقی، هر کدوم مانع بشه به همان میزان نامشروع است. ما فلسفه داریم برای هر. تو یا باید بر اساس اون مبانی مادی، یا باید فلسفه‌ای نداشته باشی که اقتضاء دیدگاه فلسفه‌ای، برهان فلسفی نتونه بیاری، که اقتضای دیدگاه‌های هیوم و کانت به بعد تو نظام‌های حقوقی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی همینه. یا باید بگی که چرا ما هم هدف داریم، متأ هدف تکامل و یرفا نیست، هدف همین لذت و کیف کردن تو همین 50 60 ساله که توی عالمیم. بنابراین بله، با این دستگاه هم باز معنی دار میشه. هر نظام سیاسی، حقوقی، اقتصادی، اخلاقی که تو را به لذت دنیوی و غریزی بیشتر منهای عقلانیت و روحانیت نزدیکتر کند، اون نظام بهتر میشه با مبنا و هدف تو، بله بهتر میشه. پس دو گروه میتونن برهان فلسفی بیارن له یا علیه نظام‌های حقوقی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی. دو گروهی که برای زندگی هدف تعریف کردن و را ارتباط حکمت عملی و حکمت نظری رو قطع نکردن. متا یکیش فلسفه مادیه، یکی الهی. البته اینا هر کدوم شقوقی دارن، فروعی دارن. و اونایی که حکمت نظری الهی رو متافیزیک رو کلن نفی کردن، یا رابطه متافیزیک و فیزیک رو قطع میکنن، یا رابطه حکمت نظری و عملی رو قطع میکنن، اونا اصلا نمیتونن له یا علیه هیچ نظامی داوری بکنن، فقط میتونن توصیف کنن. این روشن شد؟ این خیلی بحث مهمی ها. بسیاری از این بحث هایی که به عنوان آقا اشکال به فقه اسلام، اشکال به نظام، چرا فلان حد اینجوری جاری شد، چرا فلان حکم در مسئله نظام خانواده اینجوری، چرا این چلاها رو بر چه اساسی میگی؟ چرا حقوق الف، چرا حکم ب، اصلا بر چه اساسی میپرسی چرا؟ اول تو بگو چرا چرا تا من بگم چرا. یعنی این چرایی که میگی اول بگو چرا. شما وقتی میگی چرا که یه مبنای برای داوری باید داشته باشه. مبنای داوری چیه؟ ببین بنده الان میگم آقا شما چرا اونجا ننشستی، اونجا نشستی، این معنیش اینه که بنده باید یک استدلالی داشته باشم، یه مبنایی داشته باشم که بر اساس اون مبنا شما اونجا نباید بنشینی و اونجا باید بنشینی، درسته یا نه؟ اون وقت من حق دارم از تو بپرسم چرا اونجا نشستی. حالا اگر کسی که میپرسه که آقا چرا فلان حکم در فقه اسلام اینجوری است، بلافاصله میپرسیم چرا چرا؟ این سوالو چرا میپرسی؟ معیارت چیه برای درست بودن یا غلط بودن یک حکم حقوقی؟ معیارت چیه؟ کانتی فکر میکنی که دنبال معیار نباید باشی تو؟ معیار فلسفی نباید باشی؟ تجربه گرایانه داری فکر میکنی؟ مبنای تو حقوق پوزیتیویستیه؟ حقوق پوزیتیویستی که چرای فلسفی نمیپرسه؟ اصلا دستگاه های حقوق پوزیتیویسم حقوقی راجع به هیچ حقوق و هیچ وظیفه‌ای حق ندارن بپرسن چرا؟ چرای فلسفی حق ندارن بپرسن؟ تفکر قراردادی داری؟ بازم چرا نداره؟ چون تابع قرارداد هر جامعه است. قرارداد جامعه مذهبی قراردادای مذهبی داره، جامعه غیر مذهبی اتوریتای غیر مذهبی داره، درسته؟ تو که میپرسی فلان حکم یا فلان حقوق یا فلان فتوا چرا، باید اول توضیح بدی که مبنات برای که بعد در مورد پاسخ داوری کنی چیه. حالا فرضاً تو گفتی چرا، بنده گفتم چون الف، تو از کجا میفهمی که الف درست یا غلطه؟ معیار چیه؟ تو میگی که چرا فلان حکم در مثلا قانون خانواده یا جزایی یا حدود یا دیات یا تعزیر یا قصاص یا ارث، چرا فلان حکمه؟ من از تو میپرسم که چی بگم تو چجوری داوری میکنی؟ با کدام فلسفه در باب حقوق، حقوق بشر و اصل، با کدام مبنا در باب حق تو داوری میکنی؟ اول مبنا تو به من بگو. میخوای با معیار پوزیتیویستی داوری کنی راجع به حقوق اسلامی؟ اشتباهه. اشتباهه، نمیخوام میگم گناه کردی و روز قیامت میزن، منطقا اشتباهه، غلطه، یک مسیر غیر منطقیه. میخوای بر اساس حقوق قراردادی، مکتب قرارداد داوری کنی راجع به فقه اسلامی؟ غلطه، منطقی نیست. حقوق پوزیتیویستی غلطه. یعنی نمیگم او که هر کدوم از این دستگاه‌های حقوقی چه اشکالی دارن جداگانه باید بحث کرد. من میگم با کدام مبنا میخوای راجع به این، همینطور که با مبنای فقه اسلامی نباید بری راجع به دستگاه حقوق پوزیتیویستی داوری کنی. عکسش هم درسته. یعنی شما نمیتونی با مبنای حقوق اسلامی و فلسفه اسلامی حقوق بری به یک کسی که قائل به حقوق قراردادی است یا حقوق پوزیتیویستی است یا حقوق عرفی است بهش اشکال کنی که آقا این چرا این حقو گذاشتی برای بشر. ما به شقوق حق قبل از اینکه اشکال کنیم باید اول به ریشه و فلسفه حقش اشکال کنیم. یعنی اون نظام حقوقی که مثلا معذرت میخوام هم جنس بازی رو جزء حقوق بشر میدونه، یا ارتباط زن شوهردار و مرد، زن مرد رو با ارتباط یه مردی رو با زن یه مرد دیگه، یا به عکس اینا رو جائز میدونه، این بر اساس یه فلسفه ایست برای حقوق. چون اصلا معتقده وراء حقوق و وظائف عدل و ظلم و خیر و شر و حق و باطلی وجود نداره. اصلا سعادت و شقاوتی که شما میگید هدف حقوق و اخلاق است، اونو قبول نداره. اون میگه ما اینجا آمدیم برای 40 50 سال اینجا میخوایم هر کاری که فکر میکنیم به نفع ماست، لذت میبریم، سود میبریم، میکنیم. با اون هدف این حقوق بشر بله منطقیه، منتها تو مبنات غلطه، انسان شناسیت غلطه. این عرض کردم برای که شما که حقوق میخونید داخل دانشگاه گاهی دانشجوی استاد دوستت همکارت یا خودت یا توی اینترنت یک مقاله یا یک فیلمی میذارن یک چیزی راجع به این مسائل میگن و اینا، زود احساس انفعال، شرمندگی. برای چی؟ برای که نظام حقوقی من با نظام حقوقی تو سازگار نیست. اول باید ثابت کنی نظام حقوقی تو درسته و معیار است برای داوری کردن در مورد نظام حقوقی ما. اول باید روشن بشه اصلا انسان شناسی تو چیه، هدف حقوق چیه، هدف باید نباید چیه، برهان فلسفی چیه. تا ریشه ها روشن نشه راجع به حقوق بشر بحث کردن بر سر مصادیق حقوق بشر یه بحث فرعی است، چون باید فرع به اصل برگرده. شریعت چیست؟ شارع کیست؟ هدف شریعت چیست؟ انسان کیست؟ هدف اخلاق چیست؟ هدف حقوق چیست؟ هدف جامعه، سیاست، اقتصاد چیست؟ آقا تا نگی هدف سیاست و اقتصاد ساختن چه جامعه ایست، نمیتونی حکم کنی کدام نظام اقتصادی، کدام نظام سیاسی درسته یا نادرسته، کدوم بهتره. میگن آقا ببین کدوم کارآمدتره. کارآمدی چیه؟ کارآمدی هم باید در رابطه با هدف تعریف بشه. مگر شما بدون تعریف هدف میتونید داوری کنید در مورد کارآمدی یا ناکارآمدی؟ بله میشه. مثلا اگر شما ندونی هدف این چیه، میتونی بگی الان این شی کارآمد است یا ناکارآمد؟ اگه هدف این اینه که وقتی اگه بنده تشنه شدم آب بخورم، این کارآمد است. اگه هدف اینه که با این چیزی بنویسم، این ناکارآمد است. شما تا هدف رو معلوم نکنی، مسئله بعدی ببینید، من خواهش میکنم دقت کن، این خیلی مهمه. تا هدف روشن نشه چیه، راجع به هیچ نظام و مکتب حقوقی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی نمیتونی داوری کنی که راجع به حقانیتش، درست و غلط بودنش، و نه نکته دومی که الان عرض کردم راجع به کارآمدی یا ناکارآمدیش هم نمیتونی داوری کنی. آقا فلان نظام حقوقی کارآمدتر است از فلان نظام حقوقی، از کجا میفهمی؟ ملاکت چیه برای کارآمدی؟ ببین کفش کوهنوردی یک جور کفشه، خب کفش فوتبال یه جور دیگه است. شما میتونی این دو تا کفش رو بگی آقا هر دوش کفش ورزشه، کنار هم بذاری بعد بگی کدوم کارآمدتر است. اصلا کسی که این کفش کوهنوردی رو بذاره کنار کفش فوتبال و بعد بخواد داوری کنه کدام کارآمد است، این خودش مخش ناکارآمد است. یعنی فقط یک مخ ناکارآمد اینجوری قضاوت میکنه. برای که با اول باید بپرسی برای چه کاری کدوم کارآمد است، هدفت چیه. برای کوهنوردی این کارآمد است، اون ناکارآمد است. برای فوتبال این ناکارآمد است، آن کارآمد است. آقا فلان نظام سیاسی یا اقتصادی کارآمدتر است از فلان نظام، هدفش چی بوده؟ نظام اقتصادی هدف چه هدفی تعریف کرده برای خودش؟ یه نظام اقتصادی میگه من یک جامعه میخوام بسازم مثل استبل مجهز، جلوی همه آحاد جامعه یونجه و آب و تهویه مطبوع به قدر کافی، این میشه یک اقتصاد موفق کارآمد. اگه هدف اینه، هر چی که به این هدف کمک میکنه کارآمده. توی دیدگاه دیگه میگه من اقتصاد رو لازم میدونم اما اصل نمیدونم. اقتصاد وسیله است، هدف ساختن انسانه، منتها چون انسان تربیت شده بدون یه اقتصاد عادلانه رفاه نسبی تأمین نمیشه، دقت میکنید، برای همین اقتصادم برای من مهم میشه. حالا سوال میکنیم کدام اقتصاد برای کدام هدف کارآمد است؟ اینجا دیگه شما میتونی برهان بیاری. خب من تا حالا سه تا مطلب عرض کردم. مطلب اول حقوق ذاتی بشر که فرا قرار داد هست و نفس الامریست، فقط بر اساس دیدگاه توحیدی قابل اثبات است. با هیچ مکتب سکولار، نگاه سکولار و غیر دینی به بشر نمیشود حقوق ذاتی برای بشر تعریف کرد. همه حقوق میشن جعلی، موضوع قراردادی، و بنابراین همه حقوق هر جا به یه شکلی قابل سلب یا قابل جعل خواهند بود. نکته بعدی عرض کردیم که با اون مبنا داوری نمیشه کرد نداوری حقانی و اخلاقی که کدام نظام سیاسی، اقتصادی، حقوقی، اخلاقی حقانیت دارد، درست‌تر است، کدام نیست، تا هدف رو نشناسی. اول باید بگی مبنای حق، فلسفه حق چیه؟ فلسفه حق هم نمیتونی بگی تا بگی هدف زی حق چیست. نکته سوم، گفتیم تا وقتی که این مبنا، این فلسفه و اون هدف روشن نشه، حتی در مورد کارآمدی داوری، در مورد میزان کارآمدی نظام‌های حقوقی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی هم نمی‌شود داوری کرد. بنابراین شما نمی‌تونی، منطقی نیست، علمی نیست که هیچ نظامی در عرصه علوم اجتماعی رو با نظام دیگری مقایسه بکنی در حالی که هدفشون دوتاست و تعریفشون از انسان دوتاست. خب تا اینجا کسی اشکال داره برای من؟ کسی هست که تا اینجا به این عرایزی که کردم اشکال داشته باشه، اینو بگه غلطه؟ نبود بریم. الان سوال های دوستان دارن مکتوب کنن بنویسن، اگه خواستن شفاهی بپرسن. حقوق صرفاً اعتبارشون رو از وضع قانونگذار نمیگیرن. جنبندی این اصل، یک سلسله ملاک و معیارهایی است فراتر از قوانین موضوعه و قراردادی که اینا مشروعیتشون رو از اونا نمیگیرن، بلکه اونا مشروعیتشون رو باید از اینا بگیرن. ببینید، شما نمیتونید هر کاری رو بکنید بعد استناد بدید بگید قانونه. اول باید بگی قانون چرا قانونه. آقا تو این کشور قانونیه، تو این کشورم قانونیه، مگه اینجوریه؟ مگه هر کی هر کیه؟ قانون باید بگی چرا همچی قانونی هست. قانون باید عادلانه باشد، عدالت تابع قانون نیست، قانون باید تابع عدالت باشد. ما هر قانونی رو لذا مشروع نمیدانیم. این که میگن شارع و قانونگذار فقط خداست و بقیه باید در راستای قوانین الهی قوانین وضع بکنن، نه برخلاف او، برای که عدالت معیار قانونگذاری است. مشروعیتشون رو همه قوانین قراردادی، همه قوانین اجتماعی بشری، قوانینی که حاکمان میذارن، قوانینی که اکثریت میذاره، اقلیت میذاره، هر قانونی که هر کسی میگذاره، مشروعیتش رو بایستی از اون معیارهای ذاتی بگیره که به فلسفه خلقت و حیات بشر مربوطه. این میشه محک حقانیت و پذیرفتنی بودن اون قانون، نه به عکس. اقدام قانونگذار اگر منطبق با این ملاک ها باشه مشروعه، خلاف او باشه اون قانونم مشروع نیست. مهم نیست چی قانون گذاشته، اکثریت نه، اصلا اجماع کرده باشن برای یک قانون، اجماع کرده باشن. فرض کن یه جامعه ای، یک پارلمانی، همه بدون حتی یک مخالف رأی بدن که هممون بیان به یه نفر ظلم کنیم، یک کسی رو همینطوری بی آبروش بکنیم، میشه مگر؟ طبق قوانین مکتبای حقوقی الف و ب و جیم، بله میشه، میشه، چون عدالتی فراتر از قانون وجود نداره که. قانونم یا اکثریت میذارن یا حاکم میذاره یا عرف تعیین میکنه، اصلا حق و باطلی وجود نداره. ببینید شما الان بسیاری از کشورهای دنیا قوانین که میگذارن، حالا اونها بعضیشون که اصلا مثل انگلستان که اصلا قانون مکتوب معمولا ندارن، بر اساس قانون عرف و اینا کار میکنن، حتی قانون اساسی هم نداره که صریح میگه ما معیار نداریم برای حق و باطل قانونی. بعضی کشورهای دیگه هم که دارن نگاه میکنه میگه آقا اکثریت تا 50 سال پیش اینو نمیخواستن، حالا میخوان، ما قانون میذاریم دیگه. از این به بعد تو اون مبانی همه چیز قانون، هر کاری بکنی میشه قانونی. هر چی هم ضمن اینکه اون قانونی که به شما حق الف و ب و جیم داده میتونه یه حقوقی رو از شما بگیره، حتی طبق اون دیدگاه ها، چون حقوق ذاتی الهی نداریم، همه حقوق شما قابل سلبه، میتونن همه حقی را از شما بگیرن به اسمی که اکثریت گفته. تو فرهنگ توحیدی که وقتی حقوق بنیادین ریشه ذاتی و الهی داره، اگر همه حاکمان توافق کنن، اگر تمام مردم توافق کنن که ما همه با هم رأی میدیم، حتی خود اون فردی هم که میخوان بی آبروش بکنن اونم رأی بده، جالبش اینه، اونم رأی بده بگه منم موافقم، یعنی بدون حتی یک مخالف قانون بگذارن که ما میخوام یه نفر رو بهش ظلم کنیم، طبق شریعت الهی این حق براشون ثابت نمیشه. اما طبق همه انواع دموکراسی ها، اولیگارشی ها، دیکتاتوری ها، همه این حق ثابت میشه، برای که حقوق ذاتی الهی که اونا نمیفهمه که، این حقوق توحیدی داری تو، میگه تو اصلا حق نداری کار بکنی، کرامت تو مال خودت نیست، امانت خداست، جان تو هم مال تو نیست، نفخه الهی است، روح خدا در تو دمیده شده، مگه تو میدونی میتونی باش بازی بکنی، معامله بکنی؟
ببینید کرامت انسان هم داریم عرض میکنیم، کرامت انسان هم کرامت اخلاقیش هم کرامت حقوقی انسان هم فقط بر اساس تفکر توحیدی قابل اثباته که به هیچ وجه قابل سلب نخواهد بود. حتی در حوزه، یعنی با قانون گذاری نمیشه ماهیت عدالت رو عوض کرد، با رأی گیری نمیشه ماهیت حقوق بشر رو تغییر داد، نمیشه یه حقوقی رو آورد یه حقوقی رو برد همینطوری. حتی بالاتر از این در حوزه شریعت هم هویت حقوق و تکالیف فقط ناشی از اعتبار شریعت نیست. البته ما گوشمون به شارعه، اما اینجور نیست که شارع همینجوری یک وظیفه یا یک حقی رو برای شما تعیین کرده بعدم گفته حرف نباشه. این تفکر اشعریه، تفکر ما نیست. ما معتقدیم که شارع هم اگر حق و وظیفه‌ای قرار داده به شما باید قرار میداده، اما این باید تکلیف بر خداوند نیست، این باید منطقی است که جزء لوازم ذات و صفات خداوند. تو مباحث کلامی میگن که واجب علی الله نگیم، بگیم واجب ان الله. نگید ما چون هیچ امر فرا خدایی وجود ندارد که بر خداوند تکلیف کند، هیچ کس ذاتاً بر خداوند حقی ندارد، خداوند خودش حق رو بر خودش واجب میکند. اما واجب ان الله داریم، یعنی خداوند با این صفات با این ذات محال است که این حقوق را این هدف را برای خلقت قرار بده ولی این حقوق را برای شما قرار نده، نمیشه. ملاک های نفس الامری هست. اصل بعدی، ملاک های نفس الامری حقوق رو با عقل و وجدان و با شرع میابیم. حالا وجدان اینجا البته باید تعریف دقیق کرد، دقیق که تعریف کنیم ما یک چیزی جدا از عقل و فطرت و اینا به نام وجدان نداریم. وجدان یه اسمیست که میذاریم، بالاخره باید بذاری یا عقل نظری یا عقل عملی دیگه، چیز دیگه که نداریم که اسمش وجدان باشه. اگر مراد فطرت است باید دید احکام فطری داریم یا نداریم، کدوماش فطریه به این معنا که همگانی همه جایی همیشگیه. چون امر فطری سه تا خصوصیت باید داشته باشه، هر چیزی که این سه تا خصوصیت که در واقع نباید گفت سه نوع عمومیت، هر چی که این سه نوع عمومیت رو و شمول رو داشته باشه فطری است، همه جایی باشد، همگانی باشد، همیشگی باشد. چون لا تبدیل لخلق الله، فطرت الهی خلق الهی تبدیل و تغییر نداره، فطرت انسان ها عوض نمیشه. او چیزی که همه انسان ها همه جا و همیشه دارن اونا فطری است. یعنی شما همین پاشو برو آفریقا، پاشو برو آمریکای لاتین، برو شرق آسیا، برو به مردم، یعنی یه چیزایی همه جا مثل همه، با هر مذهب و دین و نژاد و قومیت و طبقه و جنسیت. البته اینو میخوام بگم اونا همش فطریه، بخشش غریزیه، بخشش تربیت عام بشری است، اما فطریات جزی از اینا حساب میشن. چون یک قید دیگه هم باز داره، حالا وارد اون نمیشم. بعضی از مصادیق و ملاک های نفس الامری رو فقط با بعضی رو هم با شرع و هم عقل میفهمیم، بعضی رو فقط با کمک شرع میفهمیم. اینجا مقام اثباته، یعنی مقام فهم و کشف مصادیق حقوقه، نه مقام جعل حق. ببینید بعضی از مصادیق حقوق بشر بدون کمک به شرع عقل میفهمه، شرع میاد تاییدش میکنه، اما بعضی مصادیق حقوقی هم هست که عقل به تنهایی نمیتونه تایید کنه، نمیتونه رد کنه، چون اشراف به همه ملاکات نفس الامری نداری، چون ارتباط بین همه اعمال ما با آثارش در دنیا و آخرت اینو نمیدونیم. و لذا ما مواردی داریم از حقوق بشر که اینا رو عقل بشر خودش متوجه نمیشه، شرع باید بیاد بگه، انبیا باید بیان بگن. حتی ممکنه اگه از من شما بپرسن بگیم که این من نمیفهمم مثلا مبنای عقلش چیه، راست میگی نمیفهمی. اما اصل مفهوم استحقاق که یک رابطه ذاتی تکوینی است بین حق و ذیحق، اینو عقل میشه میتونه بفهمه همه جا راجع به حقوق ذاتی. اما در مورد همه مصادیقش از کجا میفهمی؟ مثلا این که حالا تو مسائل عبادیات که واضحه، نماز صبح چرا 2 رکعت بخونی؟ چرا نماز مغرب 3 رکعت، نماز عشاء 4 رکعت، باز نماز عصر 4 رکعت؟ چه میدونیم چرا؟ تو مسائل عبادی ما اینو میدونیم که اینا ملاک داره. چرا میدونیم؟ چون خداوند حکیم است، عادل است، رحیم است، برای اینا برهان داریم. شریعت هم آمده برای هدایت و رستگاری ما. ما به همه آثار شر وقوف نداریم در دنیا آخرت، بخششو میدونیم بخششو نمیتونیم بدونیم. اینا که میگن آقا وضو گفتن برای که روزی 5 بار دستاتو بشوری صورتتو بشوری برای نظافت هم خوبه، حالا فرض کنیم برای نظافت هم خوبه، اونا هم که هر روز دوش میگیرن باید وضو رو بگیرن. فرض کن یکی از فوایدش هم اینه، یا روزه آقا بگیریم رژیم غذایی نمیدونم معده فلان چی میشه، گوشت و خوک رو گفتن نخورید چون فلان چی ریختن دستش کر میاد بیرون، یا به لحاظ اخلاقی گوشت خوک آدم رو بی غیرت میکنه یا چیه چه. خیلی خوب، اینا هم بخشی از فوایدشه، بخشش هم بعدن کشف میشه. اما اگر هیچ کدوم از این فواید رو هم ما ندونیم، باز با برهان داریم، با برهان داریم، تعبد عقلانی داریم که چرا باید این عملو انجام داد، یه برهان داریم. تو حوزه حالا معاملات یه تفکیکی میکنن تو نظام حقوقی اسلام بین معاملات و عبادیات، که در عبادات میگه همه چی هن توقیفی هن، معاملات لزوما توقیفی نیستن، میتونه دست بازتر عقود جدید، قراردادای جدید و از این قبیل. پس ببینید این اصل بعدی، ما چطور میتونیم ملاکات نفس الامری که پشت حقوق بشر بفهمیم؟ در بعضی موارد با عقل محض میفهمیم، یعنی هم عقل میفهمه هم شرع میگه. در بعضی موارد فقط شرع میگه، عقل بشر نمیتونه بفهمه. این منافاتی ندارد با عقلانی بودن ریشه و فلسفه این حقوق، هیچ منافاتی نداره. کسی نگه من تا حکمت تمام علتهای تمام احکام رو ندونم عقلانی نیست که بینا عمل کنه، اصلا همچی حرف معنی نداره. شما در کل زندگی داری همین کارو میکنی، وقتی پیش پزشک میری به نسخش عمل میکنی، اصلا نمیدونی نسخه چی کار میکنه با بدن تو، ولی عمل تو عقلانیست، تو حجت عقلی داری برای رجوع به پزشک، ولی اصلا نمیدونی این دارو رو که میخوری با بدن تو چه میکنه. لازم نیست بدونی، البته بدونی بهتره، ولی لازم نیست بدانی تا بعد مصرف این نسخه عقلانی باشه. تو مباحث حقوق بشری هم همینطوره. بله ما موادی داریم در حوزه حقوق بشر، وظایف بشر تو مباحث نظام حقوقی فقهی اسلامی و الهی، که شما به تنهایی، بنده شما ممکنه به تنهایی با استدلال چرت که اندازی های عادی بشری نفهمیم چرا، البته اینا کمه، و برای تقریبا همه احکام، تقریبا برای همه احکام میشود بخشی از حکمت ها را آورد. اینی که تحت عنوان علل و شرایع ذکر میکنن که آقا تمام واجبات و محرمات علل دارن، بله علل دارن، اما بشر به همه عللش اشراف نداره. ما معتقدیم شریعت حتما علت داره. اصلا تو اصول فقه تو به طلبه ها اولین چیزی که یاد میدن در مقام استنباط احکام اینه که میگن تمام احکام تابع مناطات نفس الامری هند، یعنی ملاکشون مفاسد و مصالح واقعی است، یعنی چون عمل الف واقعا اثر سوء میگذاره بنابراین شرعن حرام یا مکروه شده، چون واقعا مفید است به لحاظ همو هدف خلقت دنیوی و اخروی لذا واجب یا مستحب شده، تابع مناطات نفس الامری. تابع مناطات نفس الامری یعنی همین که اینجا عرض کردیم. بعضیشو با عقل و حالا وجدان اسمشو هرچی میذارید میفهمیم، بعضیشو فقط با شر میفهمیم که مصالح و مفاسد واقعی رو نشون بده و برسونه ما رو به اینکه تکالیف و حقوق واقعی انسان‌ها چی و کجاست. و بعد این تعبیر که نقل میشه که التکالیف السمعیه الطاف فی التکالیف العقلیه، که شنیدیدی رو، یعنی تکلیف سمعی یعنی تکلیف وضعی قراردادی شرعی، حقوق و وظائف شرعی با حقوق و وظائف عقلی اینا در تعارض با هم نیستن. طبق مسلک شیعه عدلیه، اسلام مبانی حقوقی دارد، اصولی داره، قوانینشو بر اساس اون مبانی و اون اصول وضع کرده. شما اگر میخوای در مورد صحت و سقم، حقانیت و بطلان، عادلانه یا غیر عادلانه بودن احکام، کارآمد یا ناکارآمد بودن احکام یا حقوق بحث بکنی، باید بر اساس خود اون مبانی حرف بزنی، نه با مبانی مکتب الف بیای راجع به قوانین و حقوق مکتب ب داوری بکنه، که اصلا منطقی نیست، چون مفروضاتشون فرق میکنه، اصول موضوعشون با هم فرق میکنه، تعریفشون از انسان، از حق، از تکلیف و از هدف حقوق فرق میکنه. شما نمیتونی با این بیای راجع به او قضاوت کنی. اصل بعدی، همه حقوق هم سطح نیستند، حقوق ثانوی مبتنی بر حقوق بنیادینند. قراردادهای ما با این که میگن تمام قراردادها باید در چارچوب شرع باشد، چرا؟ برای که تمام قوانین وضعی باید در چارچوب قوانین ذاتی الهی و بنیادین باشد. این چطور تئوریزه میشه؟ اینجور که همه حقوق در یک رتبه نیستند، همه وظایف در یک رتبه نیستند. حق حقه، وظیفه وظیفه است، اما اهمیت حقوق و وظایف متفاوته. چرا متفاوته؟ چون تأثیرش و نسبتش با اون فلسفه حق کم و زیاده. بعضی حقوق رعایتشون بعضی حقوق و وظائف لازمتر و مؤثرتر است برای نیل به اون هدف تا بعضی دیگه. لذا اینجا بحثی پیش میاد تو اصول فقه و تو مباحث حقوقی به نام تزاحم اهم و مهم. یعنی دو تا حق داری، هر دوش حقه، هر دوش جزء حقوق بشره، اما وقتی با هم قابل جمع نیستن در مقام عمل، شما این حقوق رو بر او حق ترجیح میدی. مثلا حق جامعه با حق فرد تعارض پیدا میکنه، حق الف با حق ب. اگر شما معیاری برای حقوق نداشته باشی، ترجیح هم نمیتونی بدی که چرا حق الف از حق ب مهمتره، چرا الان باید این حق پامال بشه، تعطیل بشه به خاطر او حق. آخه بر چه اساسی؟ اساسش همینه. اگه او اساسو ندونی، ترجیح هم نمیتونی بدی. تو مقام تزاحم هم بلا تکلیف، فقط میتونی قرعه کشی کنی و رأی گیری کنی و یا ببینی رئیس چی دستور میده و یا رشوه بدن مشکل حل بشه و از این حرفا مشکل عملی حل بشه. حقوق انسانی در یک رتبه نیستن. بعضی حقوق بنیادین اساس و زیربناین، حقوق دیگه از اینا ناشی میشن، بر پایه اینا توجیه میشن. حق مثل حق زندگی، حق حیات، مثل آزادی، حق استفاده از امکانات طبیعی، حق مالکیت بر محصول کار خودم، اینا جزو حقوق بنیادین تعریف میشن. البته خود اینا هم گاهی با هم تزاحم پیدا میکنن، باز ملاک برای ترجیح هست، ملاکاتی تعریف میشه. بسیاری از حقوقی که تو قوانین مدون، تو نظامای حقوقی در همه جوامع، تو حتی تو قانون اساسی، تو قوانین عادی تعریف میشن، به اقتضاء شرایط خاص پیش بینی و طراحی میشن برای سامان دادن به روابط اجتماعی در یه مقطع خاصی در اون شرایط خاص. و اینا رو باید تحویل بکنی و قابل تحویلن به اون دسته اول حقوق. اون حقوق دیگه مربوط به شرایط خاص نیستن. مبانی حق که حقوق بنیادی رو توجیه میکنه مربوط به دسته که ابتدا عرض کردیم، نه دسته دوم. وقت مبانی حقوق اسلامی چیست؟ آخرین نکته عرایزم اینه که مبنای حقوق بنیادین در تفکر اسلامی چیست؟ البته یک اشاره کردم، همون بحث ارتباط هست و باید و ریشه های حقیقی برای احکام اعتباری اشاره کردم. آخرین بخش عرایزم اینو توضیح بدم با عبارات شهید مطهری که فهم حقوق، اصل بعدی، فهم حقوق در گرو درک منشأ فاعلی و منشأ قائی برای حقوق بشر است. یک گزاره خیلی مهم است، یعنی با سایر مکاتب حقوقی بر اساس، از جمله بر اساس این گزاره باید استدلال و مناظره و مباحثه کرد. یک بار دیگه عبارت رو میخونم: فهم حقوق و منات حقوق در گرو درک منشأ فاعلی و منشأ قائی برای حقوق بشر است. حتی از جمله حقوق سیاسی، حق حاکمیت، مشروعیت سیاسی بگیر تا حقوق خانواده، تا همه حقوق، حقوق اجتماعی، حقوق اقلیت‌ها، حقوق اکثریت و چه و چه. خب علت که همه میدونید، علت فاعلی و علت قائی رو که همه میدونیم چیه، معنیش چیه و تفاوتش چیه. وقتی کسی حرف میزنه، رابطش با حرفش، با او کلماتی که میگه، رابطه فاعلی است. رابطش با شنونده میشه رابطه قائی. شما نمیتونید مبنای حقوق بشر رو تعریف کنید، به اون ملاکات نفس الامری برسید، مگر ای که در باب حق بپرسید فاعلیت چقدر نقش داره و قائیت چقدر نقش داره. اینا اون جایی که فلسفه حقوق رو روشن میکنه. اینا رو باید روش بدونیم دقیق تا بتونیم داوری بکنیم که کدام نظام حقوقی درسته یا غلطه و چرا. یه ارتباطی بین حق و ذی‌حق وجود دارد. ما معتقدیم بر اساس تفکر توحیدی این ارتباط یک ارتباط قائی حکیمانه حساب شده است. یعنی وقتی قائل شده که آدم و عالم غایتی دارند، آدم در این عالم آفریده شده، این عالم و این آدم با هدف خاصی و متناسب با هم آفریده شده اند، یعنی این عالم مبدع داره، معاد داره، شعور بر این عالم حاکمه، عدالت حاکمه، حکمت حاکمه، رحمت حاکمه، وقت شما نمیتونی اشیاء و پدیده ها و اشخاص رو با هم بی ارتباط ببینی. وقت نتیجه میتونی بگیری وقتی غایه به غایات توجه داشتی، این غایت از روابط جزئی بین اشیاء و پدیده ها شروع میشه تا غایت کلی بین حق و ذی‌حق در اصل حق حیات و خلقت. اول از جزئیات شروع کنیم، اگه اینا روشن بشه کلیاتش روشنه. جزئیات رو توضیح بدیم. ببینید، اگر در ما خداوند معده گذاشته، و این معده بدون غذا و تغذیه زنده نمیمونه، ها، پس ما حق تغذیه داریم. یه حق ذاتی است. نمیشود بگی که این عالم، این آدم با این بدن اینجوری آفریده شده و اینا نیازهای ذاتی اوست و یه ارتباط غایی بین پدیده ها وجود داره، مثلا بین غذا و دندان و معده. این ارتباط وجود داره ولی اون حق وجود نداره. شما حق تغذیه رو ارجاع میدی به این رابطه غایی بین اشیا. نمیتونه بگه خداوند در من نیرو و نیاز جنسی گذاشته اما برای من حقوق جنسی قائل نشده. نمیشه. من حتما، من و شما حتما حقوق، حق تغذیه داریم، حق حیات داریم، حق جنسی داریم. نمیشه بگه ما جوری آفریده شدیم که جدا از جامعه تقریبا نمیتونیم زندگی کنیم اما برای ما حق مشارکت در او جامعه قرار داده نشده. خداوند به من زبان داده اما حق بیان نداده. میشه ما زبان داشته باشیم حق بیان نداشته باشیم؟ میشه به ما مغز داده باشه حق تفکر نداده باشه؟ اصلا از این که شما مغزی برای اندیشیدن خداوند به شما داده بلافاصله نتیجه میگیری که حق اندیشیدن داری، چون این مغز برای اندیشیدنه. وقتی من زبان، من و شما زبان داریم، حق استفاده از زبان داریم. البته هیچ کدوم از حیات، حتی هیچ کدوم از این حقوق، مثلا حق بیان، حق حقوق جنسی، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی، یا بدن ما احتیاج به مسکن داره، احتیاج داره به یک پناهگاهی که از سرما گرما اینا در امان بمانه. حق مسکن با استناد به این غایت اثبات میشه. من بدون اشتغال تو جامعه نمیتونم زندگی کنم به عنوان یک انسان. حق اشتغال دارم. ببینید، حق اشتغال، حق ازدواج، حق مسکن، حق زندگی در یک جامعه، حق انتخاب، حق انتخاب همسر، حق چی، تمام این حقوق بر اساس حقوق بنیادین ذاتی اولیه و رابطه غایی توحیدی در عالم اصلش قابل اثباته. البته من نمیخوام بگم تمام جزئیات و قیودش هم به صرف همین مقدار کافیست برای اثباتش، نه. لذا شما حق تغذیه داری اما اینکه چی بخوری، کی بخوری، اینم دیگه مطلق ثابت شد. مثلا بره آدم دست بکنه بره تو خونه مردم از تو یخچالش یه چیزی برداره بگه خدا به من معده داده، من حق تغذیه دارم دیگه. تو حق تغذیه داری؟ کدوم غذا رو باید بخوری؟ غذای منه که نباید بخوری که. یکی بگه خداوند به من نیروی جنسی داده، بس حقوق جنسی دارم، بعد بره هر کار دلش بخواد بکنه. نه، این حقوق مطلق نیست. خود حق حیات هم مطلق نیست. اینم بدونید، اصل حق زندگی هم مطلق نیست. چون زندگی ذاتاً مال ما نیست. حق مطلق باید ذاتی باشه. ما هیچ حق ذاتی نداریم. منهای خداوند دارم عرض میکنم. خداوند ما رو قرار داد، جعل که خلق کرد، اون وقت بلیه حقوق ذاتی برای ما ثابت میشود. اگر و الا ما ابتداءاً و به طور مطلق ما حقی نداریم برگردن خداوند. که بگیم تو باید ما رو میآفریدی. تو اصل آفرینش ما حق ما نبود، تو باید بگیم راجب دنبال فروعش بگردی که آقا بقیه حقوق ما داریم. نه، اما وقتی که خداوند آفرید و این رابطه غایی و ذاتی وجود داره و او حکیمه و رحیمه و عادل است و چه و چه، او بیهوده کاری نمیکنه. اما حقوق جنسی ما مشروطه، حقوق سیاسی اقتصادی ما مشروطه، اصل حق حیات ما هم مشروطه، مطلق نیست. یک ممکنه کاری رو انجام بدی که دیگه حق حیات رو از دست بدی، حکم اعدام. مثلا دفتی آدمای دیگر رو، فرد بیگناه رو زدی کشتی. وقتی شما بری یک کسی دیگه رو بکشی، حق حیات رو از اون سلب کنی، حق حیات خودت هم دیگه در معرض سلبه، مگر اینکه اولیاء دمش ببخشند. البته قرآن توصیه میکنه به بخشش. میفرماد حق دارید قصاص کنید ولی ببخشید بهتر است. بنا رو به اصل و بر بخشش بگذارید، نه بر قصاص و انتقام. ولی اگر خواستید میتونید. خب حق حیات من مطلق نیست. من اگه زدم یکی دیگه حق حیات یکی رو سلب کردم، من دیگه حق حیات ندارم. تمام حقوق منشأ ذاتی الهی دارن، حقوق بنیادین، اما مطلق نیستن، همه مقید و مشروطن. آقا حق کرامت من دارم. حق کرامت بله همه داریم. میدونین ما همه ما دو تا حق کرامت داریم. یک حق کرامت به صرف انسان بودن، چون قرآن میفرماد لقد کرمنا بنی آدم، یعنی ما همه انسانها رو به صرف انسان بودن برشون کرامت قائلیم. بنی آدم دیگه لازم هم نیست مسلمان باشه. این ای کرامت عمومی است. این کرامت زائل میشه با اعمال خود ما. حالا اگه یک کسی آمده رفته دزدی کرده، آدم کشته، دروغ میگه، خیانت میکنه، این بازم کرامت داره؟ نه دیگه، نداری دیگه. کرامت داشتی، خودت از بینش بردی. کرامت ما مطلق نیست. کی گفته انسان حق کرامت مطلق داره؟ خودش کرامت خودش از بین میبره. بنده چهار تا حق شما رو ضایع کنم و دروغ و خیانت بگم، بنده دیگه کرامتی برای خودم نگذاشتم. کدوم کرامت؟ اینایی که میگن آقا مجازات های اسلام، فلان مجازات خلاف کرامت انسانه، فلان مجازات خلاف کرامت انسانه. کرامت انسان چیه؟ منشأش کجاست؟ مگه مطلقه؟ شما وقتی جنایت میکنی دیگه کرامت تو داری از دست میدی. اون کرامت عامی که همه دارن که مطلق نیست که. مثلا شما بگی آقا صدام هم کرامت داره، فلان هم کرامت داره. کی گفته صدام و ظالم و مظلوم به یک اندازه کرامت دارن؟ کی گفته؟ به چه دلیلی؟ اصلا کرامت تعریفش چیه؟ شما وقتی داری ظلم میکنی، جنایت میکنی، دیگه کرامتت کجا بوده؟ کرامت تو به باد دادی. البته وقتی میگم کرامت تو به باد دادی، نه به این معنی که همه حقوقت از بین رفت. شما لذا تو فقه شیعه میبینید میگن اگر کسی رو داری برای اعدام میبرید، حق نداری همینجوری که دارم، یعنی یکی هم پس کلش بزنی بگه دیگه حال تو که داری اعدام میشی چه فرقی میکنه، اینم بخور، حق نداری. میفرماد اگر کسی داره برای اعدام میره، حکمش که زده چند نفر رو کشته و باید اعدام بشه، اولیاء آدم هم رضایت ندادن، حق نداری فحش بدید بهش. فحش، اهانت، فحش نباید بدی. اعدام بشه ولی فحش نباید بدی. با این که دیگه این حق حیات دیگه از این بعد نداره،